أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أدله قائلین به احتیاط نسبت به وجوب توقف در شبهات تحریمیه عرض شد که دلیل دوم عقل قول به اصالت الحظر ما قبل شرع. البته این قول به اصالت الحظر در وقتی مرجز است که ما استصحاب ما بعد شرع را نسبت به این مسئله جاری کنیم و الا بدون استصحاب این دلیل ناتمام. دلیلی که اینها برای اصالت الحظر آوردن که مرحوم آخوند از اون جواب دادند، این دلیل به اصل قضیه، به تصرف در ملک مولا برمیگردد بدون اذن و بدون اجازه او در غیر از موارد ضروری. در این مسئله مولا را به موالی عرفیه قیاس کردند که در موالی عرفیه عبد بدون اجازه مولا عبد تصرف در مال مولا را ندارد، همینطور حتی نسبت به افعال خودش نسبت به افعال خودش هم نمیتواند تصرف داشته باشد، چون العبد و ما فی یدهی کانند مولا. این به اصطلاح دلیل اول اونها بود. اشکالی که بر این مسئله وارد میشه این قول به فصل بین موالی عرفیه و بین مولای حقیقی است. فرمودن در موالی عرفیه از آنجایی که تصرف در ملکیت بر اساس احتیاج و افتقار موالی عرفیه به تصرفات هست، از این نقطه نظر تصرف در ملک موالی عرفیه این باید توأم با اذن از طرف آنها باشه، اما مولای حقیقی که غنی به ذات هست این در اینجا هیچ گونه احتیاجی به این تصرفات عبید نسبت به چیز نداره و اون غنا موجب اختیار عبید در تصرفاتشون در حیطه این چیزها برمیگرده، در حیطه همون در محدوده تملکاتشون برمیگرده. این دلیل نمیتواند موجب رد اینها باشه، زیرا مسئله جواز و عدم جواز بر اساس فقر و غنا در موالی عرفیه و مولای حقیقی نیست. چه مولای حقیقی غنی باشه چه مولای حقیقی محتاج باشه، در هر دو صورت این اختیار در تصرف، چون این اختیار در تصرف ملک مولاست، بنابراین تصرف باید به اذن و اجازه او باشه. چطور این که فرض بکنید که در مورد خود شخص انسان نمیتواند به همطور که در روایات هم نسبت به این قضیه روایت داریم که انسان نمیتواند حتی یه خدشی را برای خودش بر خودش ایجاد کنند و دلیلش هم همین تصرف در این ملک مولاست. و اون مسئله به اینجا برمیگرده، یعنی ملک مولا در اینجا مورد تصرف واقع شده. و این هم یکی از مسائل بسیار مهمه و ما در این قضیه هم در آیات قرآن هم اتفاقا داریم. در اون آیه که می‌فرماید ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، در زیل این آیه شریفه روایاتی هست که این منظور از امانات ایتامی هستند که تکفل اونها به انسان تفویض شده و همینطور تربیت اولاد که اینها اماناتی هستند در دست انسان و همینطور ارتباط انسان با عائله، که همه اینها در روایت مشمول امانات قرار گرفتند. در حالتی که خداوند غنی به ذات هست، اما ارتباط از می شود که خدای متعال با بندگان خود این ارتباط به نحوی است که موجب عدم تخیل استقلال در تصرف نسبت به خود و نسبت به جوانب و اطراف خود خواهد شد. یعنی ملاک برای این رد غنای پروردگار نیست و حتی اگر خدا هم غنی هم باشه که هست، باز این تصرف در ملک مولا قوی هست، زیرا مولا هدف و غایتی از این خلقت مد نظر داشته. اگر هر تصرفی منافی با این غایت و هدف باشه، این تصرف خارج از اذن و امضا و تقریر مولا خواهد بود. ما می توانیم به این مسئله، به این کیفیت جواب بدیم. جواب این مطلب این است که مولا در تصرفاتش، در تصرفات نسبت به خلق و نسبت به عباد، اون جنبه مصلحت را مد نظر قرار می‌دهد، اون جنبه کمالی و استکمال و فعلیت استعداد مد نظر مولا در عالم خلق و عالم تربیت است و عالم شرع، نه اینکه او محتاج است به این خلق، بلکه خود تربیت این خلق و وصول به فعلیت ها و کمالات در عالم شرع و تشریع مورد نظر مولاست. روی این جهت هر چه که موجب وصول به این نقطه باشد، قطعاً باید از نقطه نظر مولا ممضا باشه، و هر چه که موجب عدم وصول به این و سد نسبت به این مرحله کمالی باشه، باید از نظر مولا منفی باشه. این معیار برای تصرفات عبد است در قبال اراده و مشیت پروردگار نسبت به تصرفات این ملاک و این معیار میتواند به عنوان یک ملاک کلی در استنباط احکام مورد نظر قرار بگیره. هر چیزی را که انسان احساس کند، هر چیزی را که عمل به او صرف نظر از ادله‌ای که نسبت به این مسئله آمده است، صرف نظر از او یعنی عقل او، حکم به مقربیت اون عمل کند نسبت به مولا، قطعا اون عمل ممضا خواهد بود صرف نظر از ادله. چون ممکنه در بعضی از اوقات بین عقل و بین اون دلیل خب طبعا تعارضی باشه، ما نسبت اون موارد صحبت نمی کنیم، چون که فرض بکنیم که در خیلی از موارد حضرت فرض بکنیم که نهی از قیاس می کنند افراد رو در مورد دیه مرعه، در مورد ارث و امثال ذالک، در مورد فرض بکنید که غسل نسبت به احتلام و جنابت یا وضو نسبت به چیز، در این موارد خب این ممکنه عقل نسبت به این مسئله راه نداشته باشه. فرض بکنید که قطعا عقل نمیتواند فرض کنید که بین احتلام و بین بول فرق قائل بشه و بگه که بول در اینجا فقط با طهارت ماهیه رفع حدث، رفع خبث از او می شود، اما در مورد احتلام حتما باید غسل بشه. همچین عقل تا روز قیامت هم عقل اینو نمی فهمه، بلکه اصلا شاید نسبت به احتلام هیچ نوع چیز نداشته باشه، هیچ نوع عقل در اینجا حکم به خباثت و حکم به کدورت نکنه، به جهت اینکه خب اگر حالا از نظر ظاهر ما بخوایم بررسی بکنیم، بالاخره بول خب مشخصه کیفیتش، ترکیبش، اسیدوریک و اوره و نمیدونم فرض بکنید که این موادی که خب اینا همین مواد زائد است و فلان، این چیزها اینا چیزهایی است که خب مشخصه و قذارتش، این قذارتش مشخصه. فرض کنید که در آزمایشگاه خب اینا رو تجزیه میکنن، تحلیل میکنن یا فرض کنید، اما در مورد جنابت و احتلام شاید یه همچین چیزی رو ما نداشته باشیم که حالا یه قذارتی را فرض کنید که مترتب بر اون منویت ما در اینجا بخوایم حمل بکنیم. اون و اون جنبه اشمئزاز خب حالا اون شاید به جهت یک فرهنگ باشه که اون حالتی برای چیز هست، اما از نقطه نظر واقع شاید قذارتی که در فرض کنید که بول یا در مورد سایر احداث هست در این مورد وجود نداشته باشه. و از کجا عقل میتواند حکم به یک نوع کدورت و حکم به یک نوع قذارتی بکنه که برش طهارت لازمه؟ حالا اون طهارت هم غسله یا حالا ما بیایم اصلش رو ثابت بکنیم بعد تازه حالا نسبت به غسل. اینجاست که امام صادق علیه السلام به ابو حنیفه میفرمایند که شما از کجا ثابت میکنید که آیا مثلا فرض کنید که منی قذارتش بیشتره یا بود؟ و حضرت راست میگن، از کجا یه مسئله ثابت شما از کجا میتونید ثابت؟ آیا این جنابتی که موجب غسل است، این آیا با همین انظار ظاهری است یا یک جنبه معنوی داره؟ قطعا یک جنبه معنوی داره که از انظار ما مخفی است این جنبه، درست شد؟ اما نه، فرض بکنید که در مواردی که دلیلی وجود ندارد نسبت به یک عملی و انسان اون عمل را در نفس خودش مقرب می‌بیند، قلبش گواه به مقربیت است، عقلش گواه به مقربیت است، اینجا دیگه نیازی به فرض بکنید که احتیاط و این موارد نیست، خود جمع خودش دیگه. یا اینکه انسان بالوجدان احساس کدورت نسبت به اون مورد میکنه، خب این در اینجا باید احتیاط بکنه نسبت به اون مسئله، میتواند به عنوان یک دلیل کلی در اینجا قرار بگیره. لذا کسانی که آمدند و اینها مجرای تشریع را بر اساس خواست و منحصر در اراده تشریع پروردگار قرار دادند، اونها اشتباه کردند در این مسئله. چرا؟ زیرا خواست و اراده پروردگار اراده و خواست جزاف نیست، خواست و اراده پروردگار نحوه خواست و اراده پروردگار در معالم تکوین آیات قرآن نسبت به این مسئله حکایت می کنند. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، هدایت بر اساس خلق است، اول اعطاء خلق به عنوان وجود اول و بعد افاضه شرع به عنوان کمالات ثانوی، باید این دو با هم توأم باشه. ربنا الذی اعطی کل شیء، به هر چیزی، به هر شخصی و به هر وجودی خلق خاص خودش را میده. ثم هدا، یا اینکه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. ایمان و عمل صالح بر اساس چیست؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پس باید اون عمل صالح با این خلقت تطابق داشته باشه، چون اولا دلیل نداره بگه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بگه لقد خلقنا الانسان الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. اینی که میگه در احسن تقویم یعنی در بهترین قوام، در بهترین شکل. خب پس بنابراین عمل صالح اون عملی است که تناسب با احسن تقویم را دارد. این تناسب بین تشریع و بین تکوین از اهم مباحث اصولیه و کلامیه است که ما می توانیم در استنباط احکام مد نظر قرار بدهیم. اراده پروردگار اراده جزاف نیست، اراده دل بخواهی نیست، اختیار اختیار جزافی نیست، که خدا اختیار کرده این مسیر را، اختیار نکرده اون مسیر را. اختیار پروردگار این مسیر را عیناً مطابق با اختیار اوست این تکوین را. پس بنابراین مسئله تشریع با مسئله تکوین به یک وزان و به یک نهج و به یک طریق این مسئله خواهد بود. درست شد؟ اینجاست که ما میتوانیم به این قائلین به وجوب احتیاط پاسخ بدیم که صرف تصرف، این تصرف اشکالی ندارد، تصرفی که منافی با اون جهت کمالی است اشکال داره، اما نفس کبرای صغرای کلی که هر تصرف در کبرای مسئله نه صغرا، تصرف انسان تصرف در ملک مولاست و هر تصرف در ملک مولا باید با اذن و اختیار او باشد، پس هر تصرف انسان باید با اذن و اختیار او باشد. این در این صورت کبرای مسئله مورد خدشه واقع میشه، زیرا تصرف در ملک مولایی اون تصرف مورد اشکال است و کبرا در اونجا صادق است که نفس اختیار اون مولا در اون عمل اون از لوازم ملکیت و از لوازم اختیار در ملک از مانند موالی عرفیه. در موالی عرفیه رعایت مصلحت در اونجا مسبب تصرف مولانی، بلا مولا میخواد برخلاف مصلحت عملی را انجام بده، خودش میگه مصلحت در این است که فرض کنید که الان این مال را صرف در فرض کنید که سیاقت این بیت کنه، حالا این بیت را از می شود که رنگ نمی کنه، این مال را صرف در بناء حوض در وسط حیات می کنه. مصلحت در این است که فرض بکنید که الان احشام خودش را و غنمهای خودش را الان فرض کنید که اینها را تکثیر کنه و چی؟ این به همین کیفیت دست نگه می داره و یک ضرری را بر خودش مترتب می کنه. تصرفاتی که موالی عرفیه می کنند، این تصرفات مسوقش رعایت مصلحت و رعایت صلاح اون اصطلاح خودشون و اون اموال خودشون نیست، مسوق صرف همون اراده و اختیار اون چه بر مصلحت باشه و بر خلاف مصلحت باشه. اینجاست که هر نوع تصرف منوط به اذن است، نه اون قضیه فقر که اونها مطرح میکنند. اما در مولای حقیقی نفس اختیار و نفس اون مشیت و اراده نیست، بلکه اختیار و مشیتی که در راستای اون عمل مقرب به کمال اون قرار بگیرد. اینجاست که باید انسان نسبت به این موضوع چیز کنه. روی این جهت میتوانیم بگوییم که کلماتی که مقررین نسبت به فرمایش مرحوم آخوند در اینجا مطرح کردن در عرض می شود کفایه امثال یک محل ایراده. این جهت اول نسبت به این کلام این آیان قائلین به وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه. مسئله دیگری که از لوازم این اصالت الحظر، اصالت الحظر ما قبل شرح هست، این است که اقدام بر فعلی که لا یؤمنو المفسدت فیه قبیح کل اقدام علا فعل یعلم المفسدت فیه. در اینجا خب مشخص است که در موردی که علم به مفسده است در علم به مفسده در اونجا قطعا اقدام قوی هست، اما در مواردی که اقدام بر محتمل المفسده است، لا یؤمن المفسده، این قبحش باید ببینیم که چطور ثابت میشه. اولا مطلبی را که مرحوم آخوند در اینجا میفرمایند و به تبع ایشون محشین و مقررین این مطلب را به اصطلاح تذکر میدهند، او این است که نسبت به مفسده در صغرا محل نظر و محل ایراد میدانند. این مفسده آیا مفسده نوعیه است یا مفسده شخصیه است؟ مفسده شخصیه که خیلی نادره، یعنی اتفاق بیفته اصطلاح برای یک اصطلاح شخص، پس منظور مفسده نوعیه است، یعنی نوع این عمل برای افراد این موجه مفسده است. خب صحبت در اینه، این اقدام علاما لا یؤمن المفسدت و فی کل اقدام، و هر چیزی که اقدام در او موجب مفسده است اون علمی شود که موجب ضرر است و دفع ضرر محتمل واجب است، پس بنابراین دفع این فعلی که در او مفسده است و موجب ضرر است، این در اینجا خب علمی شود که اشکال داره، محل توقف است. جوابی را که از این به اصطلاح مسئله دادند این است که اگر مقصود شما از ضرر و از مفسده مفسده اخروی باشد که عقل مستقل به عقاب است، در اون موارد خب ما در اونجا حرفی نداریم، مسئله نیست. ولی اگر مقصود مفسده دنیوی است، اگر مقصود مفسده دنیوی است، خیلی از موارد انسان بر مفسده دنیوی به خاطر یک مسئله اهمی اقدام میکنه، مثلا برای سعی صدر، سعی نفس، یا بعضی از مجاهدات، یا حتی فرض کنید که حتی خودش را در مهلکه میاندازد. اینها مسائلی است که عقل نسبت به اینها با اینکه حکم مفسده میکند، ولی در اینجا انسان به خاطر او انجام میده. پس صرف این که عقل حکم به محتمل المفسده و محتمل الضرر میکند، این موجب دفع ضرر، وجوب دفع ضرر در اینجا نمیشه، به خاطر اینکه ضرر اگر ضرر دنیوی باشه. البته جواب خیال میکنم قبلا این مسئله صحبت شده باشه که در صورتی که ضرر دنیوی باشه، معنای ضرر دنیوی را عقل در صورتی که ضرر دنیوی حتی باشه، عقل مستقل به قبح آن است. در صورتی که ضرر ثابت باشه، برای عقل تفاوت نمی کند چه ضرر دنیوی چه ضرر اخروی. آنچه که موجب رفع و سد کمالی است از انسان، اون را عقل قوی می شمارد، چه ضرر دنیوی باشد چه اخروی. اما اگر در ازای این ضرر مصلحت جابره ای باشد که بتواند اون ضرر دنیوی را جبران کند، نه تنها عقل مستقل به دفع اون ضرر نیست، بلکه عقل مستقل به اتیان اون ضرر است. عقل نگاه به مصلحت انسان می کند، چه مصلحت دنیوی و چه مصلحت اخروی. وقتی که جهاد فی سبیل الله این مصلحت ملزمه و سعادت ابدی را برای انسان می آورد، دیگر عقل مستقل به قبه وقوع در مهلکه نیست، بلکه عقل مستقل است به وجوب و الزام به این سعادت ابدی است. عقل خودش مستقله، عقل مستقل است که باید در روز عاشورا به امام حسین پیوست، گرچه این لهوب به امام حسین موجب شهادت میشه، به جهنم که موجب شهادت میشه، موجب از بین رفتن میشه. عقل مستقل است به این که باید، اینها همه مربوط به عرفانی حرفا نیست، ما مسئله عقلی بحث میکنیم. عقل اگر مقدمات سعادت ابدی و صلاح ابدی براش احراز بشه و لهوق سید الشهدا از نقطه نظر سعادت برای عقل اثبات بشود، یک ثانیه تأمل نمی کند در این که این مصلحت مصلحت ملزمه است و تخطی از این مصلحت جزء مستقلات مفسده موبقه عقلیه است، یعنی هم ورود در این جریان لهوق به سید الشهدا این جزء مستقلات عقلی است و هم عدم لهوق جزء مستقلات عقلی است که مترتب بر آن عقاب اخروی و مفسده موبقه در اینجا می شود که در بعد داره. این افرادی که آمدند و مستقلات عقلی را از نقطه نظر مبانی دنیوی مورد بحث قرار دادند، سخت اشتباه کردند، زیرا عقل عبارت است از قوه باطن و رسول باطن که حقیقت و سعادت انسان را مورد تحقیق قرار می دهد. به مسائل دنیا چی کار داره؟ مسائل دنیا همه جای خود، ولی در راستای اون سعادت می سنجه. پس بنابراین اینی که فرمایش مرحوم آخوند که می فرمایند اگر مقصود ضرر دنیوی است، اگر مقصود ولو این که عقل مستقله به دفع ضرر است، ولی در اینجا دلیل برخلاف وجود دارد، این محل تأمل و محل اشکال است. بله، مطلبی را که در اینجا باید به اخباریین در جواب این مسئله باید به اونها جواب داد، این است که اگر مقصود شما استقلال عقلی نسبت به جمیع مواردی است که محتمل المفسده است، این کلیت صغرا را ما قبول نمی کنیم. خیلی از این موارد محتمل المفسده او محتمل عقلایی نیست، در مواردی که در اون موارد عقل مستقل به وجوب توقف است و احتمال در اون موارد، ولو این که دلیل نداشته باشیم، در اونجا وجوب توقف برای این گونه موارد خواهد آمد. این دیگه مسئله تمام شد نسبت به دلیل. از می شود که این اخباری انشاءالله از فردا وارد در بحث تنبیه مطالب دیگری هم هست، منتها من دیدم دیگه فایده ای نداره مسائل مردم کمپانی و اینها رو نیاوردم دیگه، من در اینجا عرض کنم دارم اطلاق وقت چکیده همینیست که امروز راجع به این مطالب آقایو به اصطلاح عرض شد. انشاءالله فردا بحثمون راجع به تنبیهات براءت که باز خدمتون عرض کردم، ما هنوز مطلب خود را نسبت به از میشود که احتیاط نگفتیم ها، این تنبیهات هم میگیم کلمات مرحوم آخون مبادا چه موارد استحسان اختیار در کدام موارد طور کلی، بعد از این اون جمع‌بندی خود را در آخر سر میکنیم انشاءالله. نه، عرض کردم که در انسان در همه موارد نمیتوانه، در اون مواردی که دلیل هست، خب در اون موارد خب انسان بایستی که مطابقت دلیل کنه، در اون مواردی که دلیل نداریم اونجا انسان وجدان و عقل خودش میتواند به عنوان راهنما برای امضا و عدم امضای شارع میشه در اونجا مورد استفاده قرار بگیره.
وجود عقلی کلیه‌ای که
بله با همه اینا
عقل حاکم
میکنه. بله دیگه، چون اینها نسبت به مورد خاص که ناظر نیستن.
بحثی
رو به عنوان
این که عقلم حاکم از
موارد هست
و
حقیقی
که
در
شهر
بسید. شما نسبت به موارد و الان چیزهایی اصلا واقعا ما میشنویم که واقعا اصلا تعجب میکنیم، اصلا چطور عرض بکنید که اصلا یه حرف کلی را میگیرن نسبت به همه موارد. فرض بکنین که این رو چیز میکنن، ما یه دلیل داریم، اصلا آدم اصلا تعجب میکنه واقعا از این فهم عرفی. خب یه دلیل داریم که اون عنوانی که در استقراط اون عنوان لحاظ میشه باید اون عنوان در ادا لحاظ میشه. خب این یه فرض کنین که روایتی بر این زمینه هست، ولی مزامین قرض باید به همون عنوانی باشه. حالا فرض بکنی که در زمان سابق مسئله مثلا به درهم و دینار و امثال ذالک بود، قیمت درهم، قیمت دینار، قیمت اجناس تفاوت چندانی نداشت، خیلی ارتفاع داشت. اما الان که مسئله درهم و دینار نیست، الان فرض کنی که مسئله اسکناس، همین دینار عراقی رو شما در نظر بگیرید. بنده اطلاع دارم یه شخصی کتاب فروشی تهران، اسم حالا نمیبرم، کتاب فروشی شخصش هم محمده، ناشر هم محمده، از محمده این یه وقتی بهار رو این حرفا چاپ میکرده و به عنوان قرض پیش خرید، به عنوان قرض میشود که صرف و سلام اینا، پیش خرید از افراد دینار میگرفت، دینار عراقی میگرفت مثلا چقدر، بعد نتوانست یه جلد یا دو جلد چاپ کرد و بعد دیگه نتوانست چاپ کرد. خب خیلی از این پولهایی که از این افراد گرفته بر ذمه‌اش چی مونده؟ حالا موقع ادا من اطلاع دارم اون دیناری که هر کد دینارش 3.5 دلار قیمتش بود، الان 250 دینارش 100 تومن ما میارزه، یعنی این 250 دینار عراقی الان 100 تومن ما، چقدر تفاوت؟ خیلی عجیب. مثلا یعنی اصلا نمیدونم به حساب نمیاد، هر دلاری رو فرض کنید که شما 800 تومن بگیرید، 3 تا 800 تومن میشه 2400 تومن، حالا بگیم 2500 تومن، 2500 تومن یه دینار بود. حالا 2500 تومن رو ضرب در 250 بکن، وقت تعجب خواهید کرد. مغزی که الحمدلله این افراد دارن، 250 تا 2500 تومن میشه چند تا؟ 200 تا 2500 تومن میشه در من 500 هزار. 200 تا 2000 تومن میشه 500 هزار، 670 هزار، حالا بگیم 700 هزار، 700 هزار تومن در صورتی که 250 دینار بود، 250 دینار 700 هزار تومان قیمت داشت. الان 700 هزار تومان 100 تومان قیمت داره. چقدر افت کرده؟ اون وقت این آقا اون دیناری که اون موقع از اونا گرفته به همین دینار فعلی داره قرض رو پس میده. من کار اینقدر به عقل میشته، میگه نه طبق قرضه، من از شما دینار گرفتم، الانم میخوام دینارم، قرض همینه، به همون عنوان، الان به همین عنوان درست شد. من متاسفانه همینه، یعنی واقعا دیوانه میخنده به این طرز فقه و به این طرز چیزی که و داشت یکی میده میگه بفرمایید من سوال کردم، میخواد قبول کنه میخواد نکنه. تازه 250 که بله، تازه باید شما خود پس بدی. ما فضل از شما 100 دینار گرفتیم، 250 دیناره، 150 تا اضافه داریم به شما یه منت یه سر میزنم. درست کردیم؟ اینا فقهان ها همین عجب رفته ها هستن. و اینها میخوان فقه این امت رو به دست بگیرن. التفات کردیم خدا به
داده نقول انه هي العمومات فيها قصور، يعني اصلا غير ناظره الى هذه الساعه، يعني كل عموم له دائره، هم المشكله فيهم انهم يعمموا الدائره ويوسعوها الى اكثر من ساعه ونص.
طب هو في اشكال، لازم انه نستعمل الملاك في كل عمومات وبعد نطبق العقول الملاكات العقلائية على هذا العموم ونستكشف. إذا كان الملاك في نفس هذا العمومات لا يمكن التقلب عنه ونلتزم
هو
نعم، وإذا كان يمكن إحنا نلتزم بالحكومة العقلية.
لا أنا أقول أنه أصلا غالبا لا تصار مسألة إلى المعارضة بين العقل وعموم،
يعني المشكلة للفقيه أن يطبق المسألة في زمن السابق في زمن النبي وفي زمن العلم على زمان. إذا كان يشوف الملاك نفس الملاك خب لازم الالتزام، وإذا كان فيه تفاوت خب نلتزم بأن هذا العمومات ذاك الزمن لا للزمان هذا، وهذا مسألة من أهم المسائل.
هل الاستحقاق
بلي؟
بل تو پاکستان که استقرار چیز پول میزنن بر بانک، ولی حالا یا مشابه کرد یا میزنن یه سودی میزنن برای اون شخصی که اومده قرض میداره به حساب حسن میرسه. در اونجا شما مغزا فرمودید که خمس دارن چون سال از خمس کردن و طبق این همدی حلال است یا به جنبه مشابه کرده به عنوان تنزل بود بعد هم خوش میده خمس. اگه با عنوان تنزل باشه خب این پول اصل خمس داده شده با اون تنزل پول رو داده میگه
جدید و خمس نداره تنزل نه در صورتی که
خودش هم خمس نباشه شده چون در مشاهده کرد باز اون پولی هم که میدن به عنوان سود باز هم در حقیقت در یعنی از جنبه سهرابی بحث میکنه در حقیقت باز سود نیست باز هم
نیست دیگه بله دیگه خودشون من فقط به ردهش نگاه کردم نه اینکه به تنزل دیگه در اونجا من توجه نداشتم. اگر اون مشارکت از خود اون تنزل بالاتر بود خب به اونجا بهش خمس تعلق میده.
اگر سود بود
بله بله اگر اون مبلغی را که میگیرد به مقدار تنزل پول باشه در این صورت بهش خمس تعلق نمیگیره چون نفس اون پول به حال خودش باقی میمونه.
در خود تخمیصهایی هم که انصاف میکنه اموال افراد رو سرمایه ثابت
دارن
ما باید در هر سال سرمایه رو به یک نوع تقریبی رو کنیم بعدا
بله
دو تا سال
خب این بعد اگر خمسش داده ندیده ولی اگر نه هی به دست آورده میذاره تو بانک این اصطلاح یعنی جزء معونه نمیاره پس که پول رو از کسب میکنه 100 هزار تومنش رو اضافه رو میذاره تو بانک اونو نمیاره تو این 3000 تومان تو معونه، معونه سنه اونو در بانک بذاره. به این تعلق
بعد این مرسل بود، نه بعد سال بود این بود که این سودی که میگیرم این سال بود سود بود از اتالیه سرامونی هم از بار میشاند هم از بار تنظر بود اشکالی ندارد یا خوستم تعلق
نه، نه صدر تنظر نه